هم از صبح دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو، به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از صبح دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو، مسیرم با هم یکی بود ولی مقصد جدا.
ممنونیم که با نقطه سر شب شما دوستای عزیزمون همراه هستین و لطف میکنین جواب سوال ما رو میدین، همچنان در کنارمون باشید، امیدواریم که شب خیلی خوب و خاطر انگیزی با هم بسازیم. حسن عزیز از جمهوران میگه بهتره همسفر، خودم هستم بیشتر اوقات تنها میرم. قاسم ممیزاده خدا رحمت کنه مادر محترمشون رو گفتن که مادرم بود که با هم میرفتیم. خانم زیورسنگی گفتن با خانواده محترم یمینی 3 سال پیش مشهد رفتیم، خیلی خوش گذشت، کلن مسافرت با این خانواده عزیز خیلی خوبه. شما هم میتونید به ما پیامک بدین و بهمون بگین که بهتر همسفر شما در سفر به مشهد مقدس چه کسی یا کسانی بودن. 3094 و 2265 2465 2265 2466 در اختیارتون. بله گفتن که بهترین همسفرم همسر آیندم خواهد بود، الان بیشتر وقتا تنها میرم، انشالله که همین امسال دیگه بساط ازدواجتون جور بشه، ما هم خوشحال میشیم خبر خوش بشنویم ازتون. مهناز خانم گفتم بهترین سفر مشهدم با دوستانم در دوران دانشجویی بود. دیگه بریم ببینیم چه خبره. گفتن که عفت رعوفی از کرج گفتن که برادرم بهترین همسفرم. گفتم با سلام محمد رضا اماراتی هستم، ولی بهمون دیگه نگفتن که بهترین همسفرشون چه کسی بوده، گفتن که بهترین همسفر من خلبان نویده. رضا بخشی گفته بهترین همسفرم بابا همسفرم دیگه.
این رادیو تهرانه و این برنامه نقطه سرشه.
یا دست به دست بدیم سنگمونو وا بکنیم، دلامون با هم دیگه است، همه با هم هموطنی. بیا دل به دل بدیم تا قلبمون یکی بشه، شادی این نزدیکیاست، بیا که دیگه وقتشه، بیا که دیگه وقتشه.
خوش میگذره؟ نه با ما همراه باش با نقطه سرشم،
یه شروع تازه کن، بیا دوباره سر خط، از من و تو حرکت، از اون بالایی برکن.
رادیو تهران،
بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه، نذاریم با غصه ها چهره دنیا زش بشه.
نقطه سرشم.
الو
بله
الو،
این خالش کم بود، اینم الو بازیش گرفته حالا واسه ما. بله
اما این امروی خانواده ما تو رادیو تهرانه، ما کلن الو بازی.
اه شما کلن الو بازی خانوادگی. خب دختره
کلن سر رفته بود،
خب
گفتم یکم حرف بزنم با مخاطبان.
با مخاطبات؟
بله.
تو مگه مخاطبم داری؟
99% مخاطبان برنامه نقطه سرسبز به خاطر من و خاله برنامه رو گوش میدن.
اول مخاطبان رو یاد بگیر درست بگو، بعد بگو مخاطب.
خب من بچه هم دیگه زبونم میگیره دیگه.
آره بعد اینجوری میخوای بیای مجری هم بشی؟ آره
خب بخاطر تو... همه چیز زبونی من دیگه.
آره خیلی. بعد تو این آمار رو از کجا میگیری؟ چجوری به دستت میرسه که 99% طرفدارت هم؟
از مرکز آمار ایران.
یعنی زبون که نیست. وای
هر سو بد بزنی بگم مخاطبای برنامه بریم.
ببین یه چیزی میخوام بهت بگم بچه، واقعا از دستت خسته شدم دیگه، جمع کن دیگه بس. چقدر زنگ میزنی الکی؟
کجا نزدن؟
وروجک.
اسم من وروجک نیست.
خب اسم چیه؟
اسم من
چی بگو؟
اسم من فخرالملوکه
جان. الکی داری میگیره؟
بالا نمیکنی از عمو پاکی بپرس.
باز گفت عمو پاکی؟ آقای پاکزادیان درست شد؟
دماغ سوخته میخریم.
بی ادب. آقای پاکزادیان اسم این بچه چیه؟ چی؟ فخرالملوک؟ مثلا باورم نمیشه. بعد ببین فخرالملوک یادت باش دماغ سوخته میخریم چی گفتی؟ چه حرف زشتی بود زدی به من؟ حرف بد نمیزنی ها.
اصلا حرف بد نمیزنی.
یه دختر خوب حرف زشت نمیزنه. الان هم دیگه برو فخرالملوک.
نمیخوام
اسمت هم بد نمیاد.
نگار
باید 90 سالش باشه. چی؟ نه
اسم خواهرم فرخ.
فرخ چند سالشه؟
اونم
6 ماه
دیگه به دنیا میاد.
نمیشه آخه، چجوری میشه لوپ بچه رو بکشی بگی مثلا فرخ بابا چطور؟ اصلا نمیشه، اصلا خودش فخرالملوک. اصلا ولش کن بابا، برو دنبال کارت ببینم.
نمیرم.
چرا؟
نمیرم دیگه.
چرا نمیری؟
چون اسم فخرالملوکه. به نظر میشه به فخرالملوک دستور داد؟
الان که فکر میکنم نه، واقعا به فخرالملوک نمیشه دستور داد دیگه. راست میگی. حالا بمون دیگه، چاره ای نیست دیگه. فخرالملوک.
بله. همین کلو کم شد برات بسته. خدافظ.
ای فخرالملوک پر رو. اسمش هم یه جوری آدم نمیتونه دعواش کنه. این چیه آخه؟ اصلا نمیچرخه تو دهن آدم. گیر افتادیم ما. اسماشون هم همه عجیب غریبه. همه اصلا خانواده.
خدافظ.
برو ببینم. زندگی داریم از دست این خانواده خانم کاریان خواهرزاده شما. نمیدونم 5 سالشه. اسم بچه چرا فخرالملوک؟ آخه انصافا میاد به بچه 5 ساله بگی فخرالملوک؟ تو زمان فرخه. نمیدونم قراره یکی دیگه هم دنیا بیاد، خدا به داد ما برسه. خب ازتون پرسیدیم که بهترین همسفر شما در سفر به مشهد مقدس چه کسی یا چه کسانی بودن. 3094 گفتن که پسرامو رحیمم. اینو علی زینالی گفته. 3094 کریم عزیزمون از پایکدش گفته که مادر عزیزم، دوست دارم با مادرم برم مشهد. فاطمه خانم گودرزی گفتن که بهتره همسفر من خواهر عزیزم پروانه است. گفتم با سلام مجدد، رضا اماراتی هستم، بهتره همسفرم همسر عزیزم تاج سرم مینا خانومه. ای جانا. خب بریم ببینیم دیگه چه خبره. گفتن که سلام علیکم آقا آرمان، همکاران خوب شما، همسفرهای من همسرم و بچه هم هستن، بهترین سفر مم سفر مشهد مقدس بود. داریوش ابراهیمی از ربات کریم. خب بریم دیگه چه خبره. شقای خانم از شهریار گفته سلام، بهتر همسفرم همسرم بوده. گفتن که دیگه بریم ببینی همسفرهای خوبم، خدا رحمتشون کنه، پدر و مادر عزیزم بودن که هر دوی این عزیزان رو از دست دادم، خدا بیامرزه. رضا بخشی میگه رفیق بی کلک باجناق گلم. خانم محمدی گفتن مشهد با مادرم و خواهرم خیلی میچسبه. آقا آرمان هر جا هستیم پر انرژی باشیم. درود بر شما. مهناز خانم ابراهیمی از کرج گفتن که بهتر همسفرم پسرم سیناه که داشت میرم مشهد مقدس. گفتن که بریم ببینیم. فرشته خانم از 15 خرداد گفتن که زادروز امام رضا علیه السلام مبارک. بهتر همسفرهای من خواهرهای همسرم بودن که هر مسافرتی باشون خوش میگذره، یک عجایبه ولی خدا رو هزار مرتبه شکر. و گفتن که سفر مشهد مقدس هم یکی از خاطر انگیزترین سفرهایی بود که با این عزیزان رفتم. درود به همتون. شنونده های عزیزمون، الان میخواییم کتاب شب رو بشنویم، ولی تو فاصله 20 دقیقه‌ای که کتاب شب تقدیم شما خواهد شد بگم که امشب 10 تا جایزه داشتیم، یکیش اهدا شده و 9 تای دیگه مونده که به قید قرعه اهدا خواهد شد به عزیزانی که به این سوال ما جواب بدن. آخرین ساعت حرکت قطارهای مترو در تهران چه ساعتیه؟ بین 22:55 تا دیگه 23:05 دقیقه، یه ساعتی هستش که اونه. 3094 اسم فامیلتون هم بفرستین. ساعت 1 بامداد قرعه کشی انجام میشه، جوایز هم همون لحظه اعلام خواهد شد که به چه عزیزانی تعلق خواهد گرفت. الان هم کتاب شب بشنوین، برمیگردیم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب یک رئیس جمهور به فروش میرسد، اثر جون مک‌جینیس با ترجمه دکتر سریقه محمدی، در خدمت شما عزیزانی. شب گذشته شنیدید که برای تهیه فیلمی تبلیغاتی درباره کاندیداتوری ریچارد نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گروهی حرفه‌ای مشغول کار شدند. بعد از آنکه کارگردان و دیگر عوامل مؤثر در این کار مقدمات تهیه فیلم را چیدند، نیکسون سخنانش را آغاز کرد. سخنان او را کارگردان چند بار قطع کرد تا از نو و با کیفیت بهتری گفته شوند. نیکسون از جنایت‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه سخن گفت و قول داد که اگر انتخاب شد به همه آنها رسیدگی کند. سرانجام به برداشت مورد نظر کارگردان نزدیک شد و تصویربرداری مرحله اول به پایان رسید. در نوبت بعد قرار شد او درباره وضعیت بخش دیگری از معضلات کشور سخن بگوید و باز هم قول رفع آنها را بدهد. اکنون با بازخوانی دومین قسمت این اثر همراه ما باشید. نیکسون به دوربین نگاه کرد و مرحله بعدی سخنانش درباره جنوب کشور اینطور آغاز شد. درباره نقش جنوب در انتخابات صحبت‌های زد و نقیزی شنیده می‌شود. من تصور می‌کنم وقت اون رسیده که دیگه رک و پوسکنده در این باره سخن بگی. فکر می‌کنم اگه یک رأی‌گیری آری یا نه در این بحث صورت می‌گرفت که آیا حاضر به ادامه حضور هامفری هستید یا نه، خیلی خوب می‌شد. نتیجه رأی‌گیری با اطمینان میگم که 3-1 علیه او خواهد شد. فقط اگه آرا دستکاری بشن، هامفری شانس احراز کرسی ریاست جمهوری در دور آینده رو خواهد داشت. درست به همین علته که من میگم شما خودتون رو از رأی دادن کنار نکشید. بله، خودتون رو پخش و پلا نکنید. به تیمی رأی بدید و تنها به تیمی که آمریکا نیازمند اونه، یعنی به تیم ما. من به شما قول میدم که ما نظم و قانون رو در داخل، صلح رو در خارج و احترام و اعتبار مجدد کشورمون رو در سراسر جهان دوباره اعاده میکنیم. ما قول میدیم که اون رفاه بدون جنگ و رونق اقتصادی بدون تورم رو که خواست همه آمریکایی هاست به ارمغان بیاریم. فرانک دستایش را بالا گرفت و با صدای بلند گفت عالی شد. نیکسون با بیتابی در جواب او گفت دیگه میخوام استراحت کنم و از شر نور این چراغا راحت بشم. سپس شتابان بلند شد، از استودیو بیرون رفت و وارد اتاق دیگری شد. آنجا به ناظران برنامهش اعلام کرد که بعد از استراحتی کوتاه میخواهد در حد یک دقیقه درباره اعتصاب معلم‌های نیویورک هم صحبت کند. این چیزی نبود که از پیش جزء برنامه باشد. از نظر هاری ترلیون و لن گارمنت، دو تن از ناظران و مشاوران برنامه، این تصمیم نیکسون بی‌موقع و خطرناک بود. به نظر آنها صحبت کردن و موضع‌گیری درباره مسئله‌ای چنین ناخوشایند، آن هم تنها دو هفته مانده به روز انتخابات، مسلماً چیزی نبود که موقعیت نیکسون را به عنوان چهره‌ای بی‌طرف و خونسرد مستحکم کند. اما نیکسون با قاطعیت گفت که حتما باید در این باره صحبت کنم، همین الان. بنابراین صحنه دوباره آماده شد. دوربین‌ها به کار افتادند و صدای شمارش معکوس به گوش رسید. 3-2-1 نیکسون شروع کرد. در جریان سفر انتخابیم در سراسر ایالات متحده شاهد بودم که مسئله اعتصاب معلمین شهر نیویورک چه نگرانی عظیمی رو در سراسر کشور برانگیخته. من بدون وارد شدن به اصل مسئله و تأیید یا عدم تأیید اون تصور میکنم که یک نکته را باید شدیداً مورد تأکید قرار بدم. به نظرم تا الان به هیچ وجه تأکید لازم روی اون صورت نگرفته و اون مسئله نظم و قانون در مدارس ماست. من فکر نمی کنم که ما بتونیم از معلمان خود انتظار داشته باشیم سر کلاساشون حاضر بشن در حالی که انضباطی بر این کلاس ها حاکم نباشه و اونها مورد حمایت هیئت‌ها یا امنای محلی نباشن. اگه قرار باشه بچه های ما چیزی در مدارس یاد بگیرن، پس باید بپذیریم که مسئله انضباط رکن اساسی این قضیه است. و اگه قرار باشه معلمان ما چیزی یاد بدن، باز هم انضباط رکن اساسی است. این مسئله رو به خاطر داشته باشیم که نظم و قانون در دقیق ترین مفهومش برای کلاس‌های درس یک ضرورته. این تنها راه برای یک آموزش و پرورش بهتر برای بچه‌های ماست. به دستور کارگردان دوربین‌ها از حرکت باز ایستادند. فرانک جلو رفت تا چیزی به نیکسون بگوید. نیکسون عرق پیشانیش را پاک می‌کرد. وقتی حرفای فرانک را شنید، مستقیم به صورت او نگاه کرد و پرسید: واقعا بد بود؟ به نظر خودم که نه. درست به پوزشون زدن. فرانک همچنان خیره به اون نگاه میکرد. نیکسون ادامه داد: اصلا برای من مهم نیست که توی اونا سفیدا یا هر آشغال دیگه هم هستن یا نه. اینا دیگه حق اداره مدرسه رو ندارن. قضیه همینه که گفتم. ساده و روشن. خیلی خوب. تموم شد؟ فعلا بله. از ظهر گذشته بود که نیکسون استودیو رو ترک کرد. دوستش پولکیز از برنامه شوی لبخند به اون نزدیک شد. دوار چپین و اعوان و امثال اون نیز که همیشه جزو سیاهی لشکرهایش بودند پشت سرش حرکت میکردند. وقتی نیکسون از راهروی جلویی میگذشت، یکی از مجریان معروف تلویزیون که نیکسون را از زمانی که مهمان برنامهش بود میشناخت جلو آمد و برایش آرزوی موفقیت کرد. نیکسون در حالی که به راهش ادامه میداد با او دست داد. مردی در بیرونی تالار را باز نگه داشته بود و مردی دیگر در اتومبیل را. پلیس جمعیت اندکی را که جلوی در جمع شده بودند کنار می‌زد. نیکسون خطاب به مجری تلویزیون گفت: تو برنامه‌ت از قول من به همه سلام برسون. تیم تهیه فیلم‌های تبلیغاتی نیکسون از گروهی زبده تشکیل شده بود. او از تلویزیون وحشت داشت. میدانست آشتی با این موجود برای او سخت و دشوار است. افزون بر اینها او سر تا سر این وسیله را در آمریکا یک حقه کثیف تلقی می‌کرد و استفاده از آن را در عالم سیاست یک اهانت بزرگ می‌شمرد. وقتی او وارد این دنیا، دنیای سیاست شد و رموز آن را فرا گرفت، آن زمان این پدیده جزء بازی به حساب نمی‌آمد. الان هم دلیلی نمی‌دید که این مهمان ناخوانده همه بازی را در دست داشته باشد و یا برهم بزند. او اصلا به این وسیله جدید مشکوک بود که نکند یک کرک لیبرالی شرقی باشد برای احمق نشان دادن او. در واقع با تمام وجود حس کرده بود که تلویزیون حس غرور، یعنی تنها حس واقعی او را همیشه جریحه‌دار می‌کند. از این رو تصمیم وی برای به خدمت گرفتن این وسیله برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری تصمیم ساده‌ای نبود. او تا به حال بر علیه این وسیله خیلی فعالیت کرده بود. صغرا و کبرا چیده بود. اما سفرش به وال استریت سفر به تاریک‌ترین اعماق وجود خودش بود و در بازگشت از او موجودی بی احساس و بی رحم ساخت. اینک سرسخت‌ترین و کریه‌ترین چهره او بود که خود را نشان می‌داد. او یک بار دیگر برای تصاحب سکوی مرد شماره یک آمریکا یورش خواهد برد. حتی اگر برای این کار مجبور باشد در برابر تلویزیون زانو بزند. باکی نیست، او به این خفت تن خواهد داد. آمریکا او را هنوز به صورت نیکسون 1960 می‌دید. و اگر که او می‌خواست به عنوان نامزد ریاست جمهوری به سوی مردم برود، مجبور بود به صورت تازه‌ای وارد میدان شود. آدم جدیدی باشد. آنی که او در گذشته بود تنها سایه‌ای بر خاطره‌ها بود که محو شده بود، در غبار گم شده بود. اکنون با افرادی که در او پختگی و جا افتادگی بیشتری می‌دیدند آشنا شده بود. به بلوغ و حس جهت‌یابی و ثبات رأی تازه‌ای دست یافته بود که قبلاً فاقد آن بود. بازگشت او با چشم‌انداز تازه و خودبینی کمتری همراه بود. اکنون مشکل او این بود که چگونه این تازه‌ها را در معرض دید همگان قرار دهد. می دانست که نمی تواند به این مهم از طریق مطبوعات دست یابد. می دانست که آنها چه ارمغانی برایش دارند. او و مطبوعات همدیگر را خوب شناخته بودند. تنها کاری که می توانست با مطبوعات بکند این بود که فرادست آنها بلند شود و با پذیرایی قهوه همراه با شکلات مخصوص و تحویل خنده های ملایم سرشان شیره بمالد. تنها راه رسیدن به این خواسته تلویزیون بود. همان تلویزیونی که در گذشته گناهان بسیاری علیه او مرتکب شده بود. اما در این راه هم هر نوع تلویزیونی نمیتوانست خواسته های او را برآورده کند. آسیبی که یک دوربین غیر متعهد میتواند وارد کند جبران ناپذیر است. تلویزیون مورد نیاز او باید دستگاهی هدایت شده و قابل کنترل باشد. او نیاز به متخصصینی در همه زمینه ها داشت که قالب های مناسب و لازم را برای او بیابند و حتی اگر لازم باشد آنها را از نو طراحی کنند. چون این مردانی باید موقع شناس، دارای هوشی تیز و طبع و سلیقه‌ای بی خطا باشند. از همه اینها گذشته او ریچارد نیکسونی بود که نمی توانست هر کاری را انجام دهد. او به مردان جاه طلبی نیاز داشت که به او ایمان داشته باشند و در دیدگاه‌هایش سهیم باشند. مهمتر از همه مردانی که تلویزیون را بشناسند و به عنوان یک سلاح کاربرد آن را بدانند. از جزئی ترین مسائل تکنیکی آن تا کلی ترین مفاهیم آن سر درآورند. نیکسون با اندیشه دست یافتن به پیروزی گروه جوانی را که همه آنها در بکار گرفتن تلویزیون در خدمت انتخابات اشتراک نظر داشتند دور خود جمع کرد. آنها از مسیرها و طرق گوناگونی به او رسیدند. مثلا یکی از آنها ویلیام گوین معلمی بود که در سال 1967 در یکی از دبیرستان‌های عمومی فیلادلفیا انگلیسی درس می‌داد. روزی نامه‌ای برای نیکسون نوشت به این شهر: آقای نیکسون، می‌تونم در مورد برنامه انتخاباتی شما برای سال 1968 جسارتم چند پیشنهاد ارائه بدم؟ اول اینکه وارد مبارزه شید و مطمئن باشید که پیروزید. کسی که خود را شکست خورده بدونه بی هیچ جای ترحم و بخششی بازنده خواهد بود. شما چنین نیستید و دقیقاً همین خصوصیتی که از شما چنان شخصیت سیاسی با چنان شیوه واقع بینانهی می سازه که درست 180 درجه مغایر با سیاست بازایی از آب در می آید که خواست جناهای راستگرا یا چپگراست. پس شروع کنید و مطمئن باشید پیروز می شید. دوم، نکتهی در مورد تلویزیون. به جای اون جستای آبدوخیاری که شدیدن مورد پسند سیاست مدارانه و اون شیوه های اغوایی، جسور باشید. چرا به عنوان شیوهی برای مبارزه انتخاباتی خود مصاحبه های زنده تلویزیونی نمی کنید؟ مردم عملا جسارت و شجاعت شما را در رویارویی با انواع و اقسام پرسش ها تحسین خواهند کرد. حالا مقایسه کنید این شیوه را با مصاحبه های مرده و منجمد آنچنانی و سوال های از پیش ساخته و کاملا غالبی و مردم فریب. این یکی کاملا زنده و پویاست. به جای اون که وسایل ارتباط جمعی شما را به کار گیرند، شما قلاده اونها را به دست بگیرید. دوستدار شما یک معلم، ویلیام گوین. بعد از دریافت این نامه، نیکسون یکی از مأموران خود را به ملاقات نویسنده نامه فرستاد و پس از دو جلسه ملاقات با او استخدامش کرد. اولین کار گوین معلم بلافاصله پس از پیوستن به گروه نیکسون تهیه یادداشت‌هایی برای تنظیم جزئیات و انواع ریزکاری‌های رفتاری نیکسون برای برنامه‌های تلویزیونی بود. اولین نوشتش برای نیکسون هم این بود: ما نباید در صحبت‌هایمان هوش و ذهنیت مردم را درگیر کنیم. برای اغلب مردم چیزی مشکل‌تر از این نیست. باید احساس و عواطف اونها را درگیر کنیم که به اون آسون میشه دست یافت. آقای ویلیام گوین بعدها از سال 1969 هنگامی که نیکسون رئیس جمهور شد به عنوان نویسنده سخنرانی های او در درون کاخ سفید حضور داشت. غیر از او هری ترلیون هم که به عنوان کارگردان اجرایی در پاییز سال 1967 اجیر شده بود بلافاصله در مورد رفتارهای شخصیتی نیکسون در تجمعات و سخنرانی های عمومی دست به کار تحقیق و ارائه پیشنهاد شد. یکی از این پیشنهادها برطرف کردن فقدان شوخ طبعی و نکته پردازی نیکسون بود. او درباره یکی دیگر از خصوصیات نیکسون نیز عمیقا نگران بود: فقدان گرمی و قدرت انگیزش عاطفی. پس برای مشاوران نیکسون دستورالعملی در این موارد نوشت. خب دوستان عزیز، آنچه شنیدید دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب یک رئیس جمهور به فروش میرسد اثر جو مک‌جینیس با ترجمه دکتر صدیقه محمدی بود. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
تهرانه و این به